أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدیه محضر مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وجود مقدس آقا امام زمان و حضرت فاطمه معصومه علیهم السلام صلوات بلند بفرمایید بحثمون در شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه است و اختصاص داره به موضوع هوای نفس. اونچه که تو فهم این دعا به ما کمک میکنه این هستش که ما توجه داشته باشیم که عالم خلقت یه عالم 100% ریاضی است و خداوند برای هر چیزی قدر، ارزش و عدد قرار داده. کل شیء عنده به مقدار و احصا کل شیء عددا. خدا برای هر چیزی عدد قرار داده. یعنی شما از عالم جبروت که فرشته ها یا عرش خداوند حاملینش عدد دارن، فرشته ها بالهاشون عدد داره، درهای جهنم، درهای بهشت، مامورای جهنم، تا برسید به یه آب که میشه H2O، تمام مراحل خلقت ساختار ریاضی و همراه با عدد و اندازه است. هر چیزی که ما تو این نظام خلقت میبینیم نازله عدددار عوالم بالاست، یعنی یه حقیقت ریاضی در عالم بالا وجود داره، اما وقتی که نازل میشه با یه ساختار ریاضی مناسب این عالم نازل میشه. گفتیم محاسبات تمام مخلوقات خداوند و محاسبات تمام مراحل خلقت در یک دستگاه مرکزی، در یک دستگاه محاسباتی عظیم انجام میشه که این دستگاه رو بهش میگن امام. شب قدرم که فرشته ها شب اندازه است دیگه، نازل میشن قدرها و اندازه های کل شیء رو نازل میکنن، استثناء هم نداره. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. یعنی که امسال قراره چند تا اتم به وجود بیاد، چند تا نابود بشه، چند تا الکترون، چند تا پروتون، چند تا سلول، چند تا سنگ، چند تا گیاه، چند تا پرنده، چند تا قورباغه، چند تا مار، چند تا سیب، چند تا گلابی، کی میخوردشون، چند تاشون خراب میشن، چند تاشون انسان میبره، چند تاشون رشد میکنن، چند تاشون زایش دارن، چند تا ماهی به دنیا میاد، چند تا گوسفند به دنیا میاد، همه چیز. آدما چه جوری هستن، کی ازدواج میکنه، کی طلاق میگیره، کی سرطان میگیره، کی شهید میشه، کی میمیره، چند تا ستاره از بین میره، چند تا ستاره به دنیا میان، همه این محاسبات چه تو عالم فیزیک و چه تو عالم متافیزیک تمامش در یک دستگاه محاسباتی انجام میشه. کار خدا بی حساب و کتاب و عدد و رقم محال باشه. برای این محاسبات دستگاه محاسباتی لازم داره که اونو بهش میگن امام. برای وقتی که ما نشستیم سر درس امام سجاد باید دقت کنید امام سجاد یعنی کی؟ امام سجاد یعنی کسی که محاسبات کل شیء تو دستشه، یعنی اون نوک قله خلقت نشسته و با فهم ریاضیات و قدرهای همه اشیا داره با ما حرف میزنه. برابر این نکته خیلی مهمه برای کسایی که میخوان رشد حقیقی بکنن و دچار توهم و خیال زندگی نکنن که دعاهای معصومین از کلماتی که دارند برای ما بسیار بسیار مهمتر استش. چرا؟ چون معصوم در دعا با توجه به احاطه‌ای که بر همه قدرها داره بالاترین خواسته ها رو برای شما مطرح میکنه، بالاترین آرزوها رو، افقها رو روی شما باز میکنه که شما بتونید تو این افقها پرواز بکنید. وقتی که مثلا شما زیارت عاشورا میخونید و خطاب میکنید به معصوم اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، خداوند در این دعا، در این زیارت داره برای شما یه افقی رو باز میکنه که شما تا بی نهایت قدرت رشد دارید، تا مقام محمود معصوم داره. ببین راه تو داره باز میکنه، داره بهت میگه نوع آرزوهاتو تنظیم کن، چون قبلا توضیح دادیم قیمت هر آدمی به هوسهاش و آرزوهاش و آرمانها و برنامه های زندگیشه. این بسیار بسیار مهمه. لذا اون کسی که اون بالا نشسته وقتی داره دعا رو تنظیم میکنه، با دعا داره راه تو رو به سوی بهترین قدرها، عالیترین قدرها باز میکنه. این خیلی مهمه که من بدونم اون کسی که داره این دعا رو به من میگه بخون و این حاجت ها رو داشته باش، به چه شکلی داره به من نگاه میکنه و برای من چه خواسته هایی داره، چه افقی رو باز میکنه، چه آرزوهایی برای من که هم پیروش هستم و هم فرزندش هستم داره. مضافاً این که او از یک سلسله از آفتهایی که میتونه یه نفر رو از حرکت ابدی بیاندازه با خبره و قدر اونها رو هم میدونه، اندازه اونها رو هم میدونه، نحوه صدمه زدن به انسان، نحوه این که چجوری انسان رو مختل میکنه، نمیذاره انسان روش بکنه رو میدونه. و بنابراین به من یاد میده در دعا که من از چه چیزایی باید پرهیز بکنم، چون منو نابود میکنه، منو از پرواز بی نهایت و ابدی میاندازه. خوب دقت کنیم، کتاب دعا یه کتاب 100% ریاضی و تخصصیست. کی این دعاها رو تنظیم کرد؟ یه موقع من دعا تنظیم میکنم، چون من دعا تنظیم کنم از پایینم دارم نگاه میکنم، یا درگیر مسائل جمادی هم، یا درگیر مسائل گیاهی هم، یا درگیر مسائل حیوانی هم، یا مثلا نهایتا دیگه مسائل عقلی. دعاهام هم شکل خودمو داره، وزن خودمو داره. الان اکثر مردم هم که دعا میکنن همینجوریه، یعنی وقتی به شما میگن التماس دعا، یه وقتی که دارن دعا میکنن گریه میکنن، نوع دعاهاشون هیچ کدوم تو مقام خودشون انجام نمیشه، اصلا تو لیاقت خودشون این دعاها انجام نمیشه. معمولا دعاها و خواسته ها تو حرم امام رضا هم که میره، امام رضاش هم رنگ خودشو داره، کعبه هم که میره باز همینطور خداش رنگ خودشو داره، نوع نگاهش به خدا، به خودش، به آرزوهاش هم اندازه خودشه و بنابراین به سطح خودش نمیرسه. معصوم چون ما رو به چشم یک انسان میبینه، نه یه زن و مرد. ما چون خودمون رو زن و مرد میدونیم، آرزوها و آرمانها و محبتامون و حب و بغضهامون و گریه ها و شادی هامون و همه چیمون با همون بخش زنانگی مردانگی تنظیم میشه، یعنی خودمون رو اینجوری میبینیم. اما اون وقتی که ما رو از با حقیقت خودمون میدونه، حقیقت بالاتر از فرشته ها، یعنی حقیقت انسانی و فوق عقلانی میبینه به عنوان یک روحی که از خدا دمیده شده، اون با اون قیمت برای من دعا تنظیم میکنه. پس خوب دقت کنید، دعا رو کی تنظیم کرده؟ کسی که صاحب قدره، یعنی همه اندازه های کل شی تو مشتشه. حالا الان برای تو میگه خب این با اون عشق ابدی که به ما داره، با اون نگاه ابدی که به ما داره، به ما میگه خب حالا این دعا رو بکن، این درخواستا رو بکن، این نوع پناهندگی ها رو هم داشته باش. دعای هشتم دعای پناهندگیه، یعنی ما پناه میبریم به خدا از چیزایی که میتونه ما رو هم در دنیا نابود کنه هم در آخرت، و این میتونه بسیار بسیار ما رو زمین گیر کنه. یکی از اونهایی که حالا موضوع بحث ما هست همینه، مسئله هوای نفس، مسئله خواهش هایی که نفس دائما سفارش میده. یعنی این چهار بخش رو بهش میگن هوای نفس، یعنی دائما آرزوها و هوس هایی رو داره که تو رو همیشه مشغول اینا میکنه، کمبودای اینا رو به روخت میکشه، آرزوهای چهارگانه رو داره و تو اصلا نمیرسی به بخش انسانیت و اصلا فرصت هوس‌های انسانی، درخواست‌های انسانی به عنوان یه آدم رو نداری. 50 سالت هم که هست باز وقتی بهت میگن آرزوهات آرمانهات، میاری رو کاغذ میبینی که تو جدول انسانی نیست اصلا این آرزوها، یعنی یا پول یا بدن یا هواهای نفسانی جنسی هستش، مقام، ریاست، مسائل اجتماعیه یا نهایتا مسائل علمیه. و برای تو هیچ وقت فرصت نمیذاره، دقت کنید، نمیذاره تو بفهمی آدمی، اجازه نمیده بهت که تو بفهمی تو انسانی. و تو همیشه خودتو یه خانم میبینی و یا یه آقا. اگه دعا هم میکنی، اگه معنویت هم داری، اگه خدایی هم داری، خداهات رنگ همون بخش زنانگی و مردانگیته، معنویتت همینطور، امامت هم همینطور رنگ جنسی داره امامت. آرزوها، آرمانها، خوشبختی، بدبختی، شادی و غمت هم رنگ بخش جنسی تو داره، یعنی بخش حیوانی تو داره. و تو هیچ وقت به هوس‌های انسانی، آرزوهای انسانی، بردهای بلند انسانی نمیفتی. اصلا دغدغه و غم این بخش نمیاد دل تو بگیره. اگه یه موقعی هم مثلا را بیفتی که به عنوان انسان بفهمی انسانی، بفهمی که فوق فرشته ها هستی، تا این نوع آرزوها میاد تو دلت، میخوای شروع کنی پرواز بکنی، یه مسئله مشکلی از نظر بخشای جمادی، گیاهی، حیوانی پیش میاد که تو اصلا خدا رو میذاریش کنار، میگی بابا ولم کن، من این خدا رو میخوام چیکار، اصلا به چه کار من میاد الان؟ معلوم مثلا فرض فرمایید میخوام برم نم فلان چیزو بخرم، پول ندارم، الان کرای خونه بهم فشار آورده، الان نمیدونم مسائل اینجوری است. تو اصلا کلا یادت میره آدمی. اگر هم حتی خودتو به حد مطلوبی برسونی، باز هوس‌های بی نهایت طلبانه انسان اجازه نمیده که انسان بفهمه آدمه. یعنی این همیشه حسرت اینو داره که من اون چیزایی که دست مردم هست ندارم، این خونه رو میخوام، این زمین رو میخوام، این لباس رو میخوام، این طلا رو میخوام، این اتومبیل رو میخوام، این سفر رو میخوام، اون رو میخوام. دائما این وضعیت نابود کننده میاد سراغ انسان و بالاخره انسان نمیذاره بفهمه که آدمه. هوای نفس اینجوریه، هوس‌ها و لذت طلبی ها همینجوریه که هیچ وقت اجازه اینو که من به این معرفت برسم که انسانم، فرشته نیستم، زن و مردم نیستم، بدن هم نیستم، نمیذاره من اینو بفهمم و باورش کنم و با خود حقیقی خودم زندگی کنم، با من حقیقی. دغدغه هم رنگ خودم رو داشته باشه، آرزو هم رنگ خودم رو داشته باشه، آرمان ها، حتی هوس ها و شهوات هم رنگ خودم رو داشته باشه، رنگ آدم، رنگ انسان. اینه که حضرت میگه خدای من پناه میبرم به تو از تبعیت از هوا. یعنی هر چه دلم میخواد بیام، من باید اینو بخرم، من اینو باید داشته باشم، من باید به این درجه برسم، من باید این مدرک تحصیلی رو داشته باشم، من باید نمیدونم به این رشد فلان برسم. و هیچ وقت نمیذاره تو بفهمی کی هستی. و چون نمیذاره بفهمی کی هستی، این مفهوم که تو معشوق اصلیت اللهه و رابطه زندگی حقیقیت باید با الله شروع بشه، ازدواجت باید با الله باشه، پیوندت باید با الله باشه، آرمانهات، هوسهات، اوجهات باید با الله باشه، یا با خانواده آسمانیت، اصلا دیگه مفهوم نیست برات. و برای این موقع ببینید آدم 60 ساله شده، 70 ساله شده، ولی ببینید اصلا وارد زندگی انسانی نشده، اصلا شروع نکرده زندگی، چون نوع قصه ها و آرمان ها و هوسهاش همیشه مزاحمشه. خب حالا دقت کنید بخونم براتون، یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اولیش از وجود مقدس امام علی علیه السلام هست، پدر عزیز و مهربانمون. یه صلوات بلند به محضرشون تذکیه کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم. می‌فرماید که الهوا اعظم العدوین، هوا بزرگترین دشمن هست. دو دشمن، خب ما دو تا دشمن داریم، یه دشمن که مثل آمریکا و اسرائیل و کفار و مشرکین و منافقین که میخوان نابودمون کنن، کشورمون رو غصب کنن، منابعمون رو غارت بکنن، این بشه دشمن، جون تو میخواد بگیره. یکی هوای نفس، میگه هوای نفست از دشمنت خطرناکتره. چرا؟ از شما تو کشور نگاه کنید، چه چیزی باعث شده که ما بتونیم وقتی کل دنیا سر ما میریزه ما در مقابل کل دنیا مقاومت بکنیم و موفق باشیم؟ ببین، ما قبل از انقلاب مردمی بودیم که دشمن تو 157 سال دو سوم کشورمون رو غارت کرده، تجزیه کرده، برده دو سوم کشورمون رو. خوب دقت کنید، دو سومونو که حرفای مف میزنن، دم از وطن پرستی و وطن دوستی میزنن، اینا که الان همش این حرفا رو میزنن، ایران ایران ایران، خب همونایی که شما میپرستیدشون دو سوم ایرانتون رو غارت کردن با همه منابع بردن. خوب دقت کنید، یه دفعه یه انقلابی اتفاق افتاده، تو این انقلاب یه مردمی دیگه نمیخوان هوای نفسشون رو پیروی کنن، میخوان بنده خدا باشن. حالا این مردم که میخوان بنده خدا باشن به قدرتی رسیدن که تمام ابرقدرت ها و اذنابشون ارتجاع منطقه، ما بیش از 20 کشور اسیر داشتیم، ریختن تو این کشور که یه وجب از این کشور رو غارت کنن و نتونستن. خوب دقت کنید چه اتفاق افتاده، این باید همه بفهمن چه اتفاقی افتاده، یعنی ملت چه جوری شدن که تمام دنیا اومده روشون ریخته و که اینا رو نابود بکنه و نمیتونه، و زیر این فشار 40 و چند ساله این ملت شده یه ابرقدرت و دشمناشو به ضعف و خاری کشونده. چرا؟ چون این ملت نمیخوان تابع هوای نفس باشن، و دشمن بعد از اینکه مدت‌ها سال‌ها گذشت علت شکست‌های پی در پی خودشو توی مقابله با انقلاب اسلامی، توی تجزیه ایران، توی تحریم‌ها، توی ترور شخصیت‌ها، توی جنگ داخلی کردستان، توی جنگ خارجی 8 سال تجاوزی که اومد کردن، تازه دشمن فهمید که بابا اصلا این ملت رو ما نمیتونیم به هیچ وجه حریفش بشیم. نه تنها این ملت رو نمیتونیم حریفش بشیم، بلکه این ملت داره نمونه‌های خودش رو تو جاهای مختلف دنیا میسازه. و برای این هی بررسی کردن بنیادهای زیادی، آخرش فهمیدن که بابا اصلا ما نباید با این ملت با این زبان حرف بزنیم، به این شکل بریم، چون ملت اصلا اون چیزی که ما میگیم بخوام بترسونمشون، نمیدونم تحریمشون کنیم، غارتشون میکنیم، میکشیمشون، گزینه نظامی روی میزه، اصلا اینا وقتی میشون گزینه نظامی روی میزه کیف میکنن، وقتی میگن دشمن میخواد حمله کنه عشق میکنن که برن بجنگن دشمن رو خار و ذلیل کنن به شهادت هم برسن. اومدن عوض کردن، گفتن حالا چیکار کنیم؟ برنامه که اعلام کردن، امروز هم رهبر عزیزمون فرمودن که ما باید این ملت رو هوا و هوس ها رو توشون زیاد کنیم. دیدید که کارشناس آمریکایی گفت ما اگه به جای اینکه این همه نیروی نظامی می‌ریختیم تو افغانستان، زنها رو بی‌حجاب کرده بودیم و نمیدونم شهوات رو رشد داده بودیم، خیلی راحت‌تر می‌تونستیم افغانستان رو فتح بکنیم به جای این همه بمب. و چرا ما این کار نکردیم؟ نتانیاهو چی گفت؟ گفت تو ایران یه چیزی هست که جاهای دیگه نیست، و این هست که تو ایران ما امکان کار فرهنگی و رشد فساد رو از طریق ماهواره ها داریم. اینا ببینید خودشون ماهواره هاشون اگه کسی بخواد استفاده کنه باید پول بده، ما ماهواره رایگان هیچ جا نداریم. اما برای ما بیش از 50% کل ماهواره های جهان رو ایران تنظیم شده و رایگان هم برنامه میده. چرا؟ چون اونا میدونن اگه ما رو به هوا و هوس بکشونن، اون بقیه کشورمون هم اون یه سوم بعدی رو میتونن غارت بکنن، این ملت هم میتونن نابود بکنن. کمون که در کشورهای دیگه کردن، اول این چیزا درشون رویش دادن، بعد مثلا یک گروه 20,000 نفره بگم شما مسخره است. یک کشوری که خودش جزء قدرت‌های بزرگ منطقه است از نظر نظامی، با 20,000 نفر بدون جنگ و مقاومت فتح میشه مثل سوریه. چرا؟ چون اونجا هوای نفس و فساد رو به اندازه کافی روش دادن، سیستم های داخلی رو، مقاومت های داخلی رو همه رو ضعیف کردن. حالا قشنگ با یه حمله راحت میتونن بیان. ملت کسی کی میخواد بره به جنگه؟ ارتش نجنگید، مردم هم نرفتن سراغ دشمن. الان مردم، ارتش، امکانات کل یک کشور بزرگ و از همه بدتر نوامیسشون در اسارت آدم خوراست، در اسارت وحشی ها قرار داره. چرا؟ چون این ملت بهش هوا و هوس غلبه داره. دشمن در تهاجم فرهنگی، در شبیخون فرهنگی، در جنگ نرم، تمام فکرش این است که بتونه ملت رو تضعیف کنه، نیروهای قدرتمند این کشور رو از مقاومت بیاندازه. با چی میتونه بیاندازه؟ با هوس‌های مختلف، یا جمادی، یا گیاهی، یا جنسی، یا نمیدونم مقام، ریاست، با چیزای شهوت‌های مختلف که اینا دیگه اصلا یادشون بره کی هستن، آرمان‌هاشون چیه، برای چی به این دنیا اومدن، امام زمان کیه، دولت کریمه چیه، آدمای دیگه 8 میلیارد آدمی که نیاز به کمک شما دارن، همه‌شون هم بچه‌های شما هستن، هم خانواده شما هستن، همه‌شون هم بچه‌های فاطمه زهرا هستن. یعنی چی؟ اصلا آدم یادش میره این حرف. تمام ذهنش مشغول یه هوس خاص، یه شهوت خاص، یه آرزوی خاص میشه و دیگه از آدمیت میفته. ببینید چی میگه امیرالمومنین؟ میگه هوس تو از دشمنات خطرناکترن برای تو. اینکه امام سلام الله علیه اون سالا گفت، مقام معظم رهبری هم گفت که ما از داخل میترسیم نه از خارج. خارج قدرتی به ما نداره، خارج کاری به ما نمیتونه بکنه. اون چیزی که به دشمن داخلی اجازه نفوذ میده کیه؟ مسئولین هوس بازه، دولت مردا، نمیدونم نمایندگان مجلس، نمیدونم مدیر کلا، استاندارا، فرماندارا، نمیدونم هر کسی که معلم ها، اساتید دانشگاه، اگه هوا و هوس نفوذ کرد توی ماها دیگه این ملت در مقابل دشمن اصلا مقاومت نداره، مشغول بازی خودشه. ببینید شما اسرائیلیا، داعشیا تو کشورهای دیگه رفتن چه جنایاتی کردن؟ تو زن باردار مسلمان و نمونه اروپاییش هم شما دیدید تو جنگ بوسنی، سربها همین کاری که داعشیا میکرد. زن اروپایی که حالا نگه این دفعه شرقی هن و جهان سومی هن و خاورمیانه است، نه، اروپاست، اروپا، خود اروپا، وقتی یه خانمی مسلمان میشه دیگه از چشم میفته. حالا یه زن اروپایی مسلمان باردار رو میبینه، یارو با رفیقاش قرار میذارن که بچه ها به نظرتون این خانم الان بچهش چیه؟ دختره یا پسره؟ شرط بندی میکنن، زنه رو میارن زنده، شکمش رو پاره میکنن زنده، و بعد بچهش رو میارن بیرون، شرط بندی هاشون رو قرارش رو میذارن بدن با جنین بچه های مسلمان فوتبال بازی میکنن. همون کاری که داعشی ها کردن. حالا که هوا و هوس چی کار میکنه که دختر ایرانی توی این کشور برای نتانیاهو پیام بده بیاید ما را این کار رو بکنید با ما؟ هم همون کاری که با سوریه کردید، به ما هم یه نگاهی کنید. چی میشه یه آدم انقدر بی غیرت و بی حیا و گستاخ و بی ناموس میشه؟ مردش و زنش چجوری میشه که یه آدم میرسه به این مرحله؟ برای که خودش اسیر شهوات، خودش اسیر هوای نفس، خودش به دشمن پیغام میده که بیاید کشور. الان شما ناکنید ایرانی هایی که پیغام میدن دائم به آمریکا و اسرائیل، بیاید ما رو نابود کنید، بیاید ما رو بمبارون کنید، بیاید آزاد کنید ما رو. فکر کنید اگه بیان اینجا، اولین قربانی ها خود شما ها هستید. کما که وقتی حمله کردن به کشورهای دیگه، دوستای خودشون، اولین قربانی ها دوستای خودشون بودن. ببینید در لیبی چیکار کردن، در عراق چیکار کردن، در سوریه چیکار کردن، اون که اومدن لبنان چیکار کردن. اون رحم ندارن، به کسی رحم ندارن. نه اولین کسی میخورن و تجاوز میکنن بهش دوستای خودشونه. هوس اینجوری، حضرت میگه که اگه بیاد تو وقتی تو درون خودت مشکل داری به راحتی از بیرون شکست میخوری. فقط کسایی میتونن به مشکلات بیرونی غلبه کنن که بتونن درون خودشون رو قدرتمند کنن. اگه کسی باطن خودش رو، درون خودش رو قدرتمند نکنه، به راحتی خودش رو تسلیم دشمن و هوسهاش میده. به راحتی، یعنی خودش میخواد که فتح بشه. دقت کنید، خودش میطلبه که نابود بشه. روایت بعدی رو بخونم براتون از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ان ابلیس قال، از زبان شیطان داره میگه، اهلکتهم بالذنوب فاهلکونی بالاستغفار. میگه که من بندگان خدا رو با گناه هلاک میکنم، اونا هم منو با استغفاراشون، توبه هاشون هلاک میکنن. من اونا رو به گناه میندازم، اونا با توبه جبران میکنن و من رو هلاک میکنن. حالا مجبورم یه نقشه جدید براشون بذارم. نقشه جدید چیه؟ نقشه جدید که دیگه اینا احساس فحشا و منکرات و احساس گناه بهشون دست نده، برن توبه بکنن. خوب دقت کنید، ما اونجایی که میریم توبه میکنیم میگیم وای ما چه گناهایی مرتکب شدیم، باید بریم توبه بکنیم. ولی اون میاد گناه رنگش رو عوض میکنه. گفتم اندازه ها رو تو سور مقدس گفتم، اندازه ها رو تغییر میده. یعنی گاهی وقتا گناه رو میاد یک شکل مقدس بهش میده که تو اصلا فکر میکنی داری عبادت میکنی. در مقدس ترین شهر گناه ها رو بهت نشون میده که تو دیگه استغفار هم نداری، چون همیشه فکر میکنی که کار درسته. یکی از اونایی که شیطان میاد رنگ و عوض میکنه چیه؟ میگه خب مجبور شدم چیکار کنم؟ فلم ما رأیت ذلک، وقتی دیدم اینجوریه اینا، من هرچی اینا رو گناه میگیدم اینا میرن استغفار میکنن، خدا هم جبران میکنه براشون. پس چیکار کنم؟ فلم ما رأیت ذلک، وقتی دیدم اینو اینجوری هست، اهلکتهم بالاحواء، من هوساشونو بالا بردم، سطح خواهشاشون رو بالا بردم. شکمی، دائما هوس‌های شکمی دارن، این ذهنشون درگیر این هستش که دائما برن خوراکای مختلف بخورن، مزه‌های مختلف، طعم‌های مختلف. این شب تا صبح ذهنش توی مزه و غذا و نمیدونم انواع غذاها و کیک‌ها و شکلات‌ها و نمیدونم دسرها و میوه و بستنی. و یه آدم شکمچرونه، اسیر شکم درست میکنم که حالا اینو دیگه تو بحثای سر الاسرا که دوشنبه هاست توضیح دادم که خداوند پیغمبر میگه مواظب باش اسیر مزه نشی، گرفتار مزه نشی. این صبح تا شب همش فکرش اینه، مرغ امشب مرغ بخوریم، کباب بخوریم، چی بخورم، اون رو بخورم، خورش بخورم، اینو بخورم. بعد میاد کنار این غذا 100 تا مزه دیگه هم اضافه میکنه، اصلا تو نمیفهمی سر صبح داری چی میخوری. نم ژله هست، نم سالاد هست، ماس هست، دوغ هست، نوشابه هست، نمیدونم کیک، نمیدونم چیه اونا. اصلا شخص درگیره. بعد حالا میخواد اینا چجوری تهیه کنه؟ باید یه عالم پول به اینا بده دیگه. خب پول هم کجا باید بیاره برای این همه شکم چرونی؟ باید بره کار بکنه، وقت بذاره کار کنه، پول در بیاره به شکمش بزنه. بعد مگه کافیه؟ میاد رو پارچه و لباس و مدل و کفش و پرده و نمیدونم کریستال و قاشق و چنگال و خونه و مبل و تلفن همراه. و اصلا این آدم همین تلفن داره، حواس هوس تلفن دیگه ای میکنه. لباس کافی داره، 100 جور هوس لباس داره، کفش داره، باز همینطور اتومبیل و دیگه نمیدونم عوض کردن مسائل خونه و اینا، بخشای جمادی و گیاهی و خود خونه و خود چی و خود چی و خود چی. بعد تازه بخش بالاتری که باز میشه این بخش سومه، یعنی هوس‌های زنان مردانه، هوس‌هایی که مربوط به جنبه‌های حیوانی و جنسی ماست. و این دائما این باید همینجوری یک سر ذهن و فکرش رو هوس‌های این بخش‌ها باشه. یا مقام یا ریاست یا پست یا نمیدونم چشم هم چشمیه یا رقابت یا حسادت یا مقایسه است یا مسائل توسعه‌های جنسی و نمیدونم حیوانیه و هزار تا مسئله دیگه و این آدم هیچ وقت فرصت نمیکنه بفهمه آدمه. رضا میگه من یک کاری کردم که آدما احساس گناه دیگه بهشون دست نده. مشغول چیشون کردم؟ مشغول هوس‌های مختلفشون کردم. خب میگه حالا مگه مثلا خونه بخوام اشکال داره؟ ماشین بخوام اشکال داره؟ این پیرهن رو بخوام اشکال داره؟ اون شلوار رو بخوام؟ این کریستال رو بخوام؟ این ساعت رو بخوام؟ احساس گناه هم دیگه نداره دیگه. ها؟ میگه خب اینا چی اشکال داره؟ خود خدا گذاشته دل ما. من هم اینا رو لازم دارم، میخوام برای آینده، نه برای خودم. بعدم تازه وقتی شروع میشه بچه دارم که میشه تا نمیدونم این بچه بخواد عروسی بکنه و چیکار بکنه درگیره دیگه، اصلا فرصت نمیکنه فکر کنه آدمه و معشوقی داره، باید زندگی بکنه، خانواده آسمانی داره. به قدر این هوس آدمو با خانواده زمینی درگیر میکنه که آدم اصلا خانواده آسمانیش یادش میره، مادرش فاطمه زهرا رو یادش میره، باباش امام زمانو یادش میره، معشوق اصلی خدا رو یادش میره، دوستای بسیار با ارزشی مثل فرشته ها رو اصلا فراموش میکنه. اصلا وقتی بالا خیلی جا میگی که با فرشته ها رفت آمد کنین، دوستی بکنیم، اینا طرف مسخره میکنه، یعنی چی اصلا این حرفا. اینقدر ما سقوط کردیم که اصلا هوس رفت آمد، رفاقت با فرشته ها، با غیب، با شهدا، با انبیا، با صدیقین و صالحین اصلا نمیاد تو ذهنمون. حتی موقعی که میریم وارد حرم حضرت معصومه میشیم یا حرم ائمه میشیم، اونجا یه جوری حضرت میخواد ما رو انس بده با اینا، ما اینا رو عربی عربی میخونیم و همینجوری هم نمیفهمیم چی خوندیم. اینکه آقا میگه زیارتاتون رو فارسی بخونید، دعاتون رو فارسی بخونید، تو بفهمید چه اتفاقی میفته تو این حرم برای تو، ولی اون اصلا به این توجه نداره، همینجوری جملاتو میگه و میره. بعد وقتی هم که رسید به زری، آخر چی یادش میاد؟ یعنی حاجتش چیه؟ خود اون شخص نیست. تو زیارت میگه بابا حاجتت این باشه این شخص رو شکار کنی باهاش باشی، دنیا و آخرت. این اصلا نمیاد تو ذهنش. این همونجا هم که میره گریه میکنه، دوباره یا پول میخواد یا سلامتی و شفا میخواد یا شوهر میخواد یا زن میخواد یا نمیدونم مدرک تحصیلی میخواد. داستانا همینه. یعنی باز اون هوس با یه عالم هوس پا میشه میره تو حرم امام رضا یا مکه یا حرمای دیگه یا نماز. اصلا وقتی دستشو میبره بالا به عنوان یه آدمی که خواسته داره نیست، به عنوان یه زنه یا یه مرده. وقتی حاجت ها رو میخواد، ذکر میخواد، همش این کس کی داره دستو میبره بالا؟ کی میره وای میسه سر سجاده و نماز؟ کی میره کعبه؟ کی میره حرم؟ یه خانم و آقا میره، کمان که یه خانم آقا میره روزش رو میگیره. برای همین هم از ماه رمضان خوشش نمیاد، چون ماه رمضان ما یه خانم داریم میفرستیم و یه آقایی که خودش معشوق خودش رو داره. این منی که انسانه و میخواد یه ماه ماه عسل با خدا بره، اون اصلا وجود نداره، حبسش کردیم. ببین اصلا نمیاد وقتی ماه رمضان بشه بگه آخ جان ماه رمضان داره میاد، من یه ماه میخوام برم با خدا، این چهار تا بخشو میخوام تعطیل کنم، یه ماه برم ماه عسل. اصلا این حوصله نمیاد سراغش و لذتی هم از ماه مبارک نمیاد. دعاشو میخونه روزی جز قرآن همینجوری میخونه، ولی اون قرآن دیگه به درد نمیخوره. یعنی قرآنی که نمیتونه شادت بکنه یعنی چی؟ و قرآنی که نمیفهمیش چیه، به چه درد میخوره؟ چون قرآن اومده تو رو ببره حبل الله دیگه. حبل یعنی چی؟ میگه خدا میگه من اون بالا پرتش کردم، اینجوری آویزونش کردم، پرت نه، آویزونش کردم که تو بگیری بیای پیش من. خب ما با قرآن نمیریم بالا. چرا؟ چون همون موقع داریم قرآن میخونیم. حتی این قرآن هم میگه من آره این سوره رو 40 روز دارم میخونم نه از کردم، آخرش برای چی؟ میگه نمیدونم مشکل مالیم حل شه، نمیدونم شوهر گیرم بیاد، زن گیرم بیاد، نمیدونم برای بچه‌م عروس گیرم بیاد یا داماد گیرم بیاد. باز میبینی هنوز تو حال و هوای خودشه، یعنی اصلا اتفاقی نمیفته برای این آدم. این قرآن رو نمیخونه که بگه من دارم پیامهای معشوقم رو میخونم که باش حال کنم. کسی که عاشق یک کسیه پیام میبرش میفرستن، این 20 دفعه این پیام رو میخونه تا این عشق رو تو وجود خودش هی پرورش بده، و این اتفاق نمیفته هیچ وقت. و شیطان چقدر دقیق داره کار میکنه، میگه اهلکتهم بالاهوا فهم يحسبون انهم مهتدون. یعنی چقدر دقیق برنامه ریزی میکنه، میگه اینا همشون خیال میکنن آدم های هدایت یافته‌ای هستن، آدم های مؤمنی هستن، آدم های خوبی پاکی هستن، فلا یستغفرون، دیگه توبه هم نمی کنن. فلا یستغفرون یعنی او شهوت هوای نفس رو یه فحشا نمیدونه، این هرزگی دل رو، خودفروشی رو فحشا نمیدونه، استغفار هم نداره دیگه، استغفار نداره دیگه، یه دل هرزه داره. خدا میگه بابا بالاخره من الان یه ماهمون 11 ماه رفتیم و اونور یه ماه بیا پیش من با خودم باش، یه ذره دلت خوب باش، میرین 11 ماه این یه ماه هم نمیتونه بیاد، کراهت داره، یعنی یه ماه اصل توأم با فرار، کراهت نه با شوق. نماز هم که میخونه همینطور، نمیخواد بخونه نمازو، وقتی هم میخونه میخواد زود فرارش کنه، قرآن هم میخواد بخونه میخواد فرار کنه، یه دل هرزه داره، یه دل فراری هرزه داره. این دعاهایی که معصوم میکنه که وقتی ما روبرو میشیم با خدا میگه که الهی عبیدک بفنائک سائلک بفنائک فقیرک بفنائک، خدایا بنده کوچیکت اومده کنار در خونه، اومده در خونت، خواستگارت اومده در خونت، اومده تو رو میخواد، اون کس که به تو نیاز داره اومده تو رو میخواد، فقیر رو که یعنی من فقیر تو هم، تو رو کم دارم تو زندگی، من یه آدمم، من یه زن نیستم یه مرد باشم که حتمی کم بود راجع به کم بود صحبت بکنی، کم بود و همه جنبه حیوانی داره، من آدمم، کم بودم چیه؟ خداوند ما رو بر اساس نیاز به خودش آفریده، برای همین ما رو بی نهایت طلب آفریده دیگه، برای هم از روح خودش در ما دمید، ما رو عاشق خودش کرد و عاشق بی نهایت، تا ما همیشه احساس نیاز به معشوق خودمون کنیم. ولی تا اگه وقتی این احساس نیاز نیاد و من موضوع اصلی زندگیم الله نباشه، خلوت با او، رفت آمد با او، انس با او، همنشینی با او، زندگی با او نباشه، اصلا هنوز نمیفهمم کیم. مناجات رو بخونید، میگه خدایا من یه بنده فراریم، سالها از تو فرار کردم، حالا الان فهمیدم باید بیام برگردم، بیام پیش تو. اگه آدم بفهمه کیه، اگه آدم بفهمه، ببین شیطان چقدر طراحیش دقیقه، میگه نمیذارم خیلی تو گناه ها چیز بکنه، تو هوساشو بالا میبرم، هوسای جمادی گیاهی حیوانی هی میبرم بالا، این بیچاره شب تا صبح، صبح تا شب درگیر این هوساست، تنها هم که میشه تو خلوت هم که میره باز ذهنش درگیر مسائل کمبودها و هوسهای جنبه های پایینیه، میتونه نصف شب پاشه عبادت کنه ها با خدا، حس دعا نداره، حس نماز، حس قرآن، حس مناجات نداره، چون شب تو اون نصف شب باز ذهنش درگیر هوسهای عقربه دلش و عقربه ذهنش میره روی بخشایی که غریبه است، میره رو غریبه نه رو خودش. حالا نگاه کنید آخرین روایت هم بخونم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، چقدر این ادبیات قویه، چجوری ما رو نگاه میکنن با نگاه انسانی، چجوری به ما قیمت میدن. ببین میفرماید که کف و عزاک ان نفسک، همه حواسشون هست، دست بردارید از خدازاری، خودتون انقدر اذیت نکنید. ببین چی میگه پیغمبر، میگه خودتون انقدر اذیت نکنید. چطور؟ ولا تو تابع هواها فی معصیت الله، تابع هوای نفستون، تابع هوای نفستون تو معصیت خدا نباشید، انقدر اذیت نکنید نفس، اون روحی نفسه کنه چی؟ یه اون روحی که من از خودم به تو دادم از جنس خودمه، اون که فقط با من آروم میشه، اون بخش انسانیت، میگه دست از آزارش بردار، کشتیش انقدر با این هوسات، اصلا نمیذاره نفس بکشه، نمیذاره بفهم خودش کیه. این هوس اون هوس، این هوس اون هوس، این خواسته اون خواسته، دیگه اصلا نمیذاره تو بفهمی. پیامبر میفهمد انقدر خودتو ازیه. خودتو یعنی کی؟ دستمو نگاه کنید. خودتو یعنی کی؟ یعنی من اصلی تو. انقدر ازیتش نکن، دست از سرش بردار. برای همین ماه رمضان خدا به دفاع از کی میاد؟ برای رفع ازیت، بله، برای دفاع از تو میاد، تو. ولی من چون خودم رو زن میدونم و مرمزون خوشم نمیاد، میگم این چیه دیگه، با مرمزون چیه بوده، روزه کدومه، نماز چیه، چون من خودم رو این میدونم. خدا تو رو این میدونه و تو هم اگه بار نظرت با خدا یکی نباشه نمیری بالا هیچ وقت پیشش، تو میری به سمت جهنم و خدا تو رو برای بهشت ده. و الله یدعو، ببین قرآن میگه چی؟ الشیطانو یعدکم، یعدکم الفقر، شیطان وعده فقیر شدن میده، میگه بدبخت میشی، بیچاره میشی، گرفتار میشی، بودو عجله کن، تلاش کن، جمع کن، جمع کن، جمع کن، میکشدتون به سمت جهنم. والله یدعو الی دار السلام، ولی خدا شما رو به سمت خانه سلامتی و بهشت جاودان داره میخونه، چون اینجوری دوستتون داره. تازه بهشت پای پایین پاتونه، بالاتر از بهشت هم خدا گذاشته برای شما. خدا ما رو برای اینجا دعوت میکنه، به این مقام دعوت میکنه خدا ما رو. لذا خدا برای دفاع از بندهش، بنده رو کی میدونه؟ خدا کیو بنده میدونه؟ فوق عقل رو، تو رو، تو آدمه، نه این خانومه رو، نه این آقا رو، نه این دکتر مهندسه رو که هزار تا هوس تحصیلی تو کلش هست، اینجا درس بخونم، اونجا درس بخونم، خارج برم اونو بگیرم، این مدرک رو بگیرم، اون مدرک رو بگیرم، اینجا درس بدم، خودشیفتگی های علمی و خودفروشی های علمی و شهوت های علمی چیکار میکنه؟ خدا برای دفاع از بندش میاد تو مارمزون وسط، میگه همه تعطیل، بلش کنید، دست از سرش به هر دارید، بابا بلش کنید، یه ماه بیاد اینجا، بیاد من بهش برسم، تقویت شه. دعیتم، دعوت شدید، فیه الی ضیافت الله، دعوت شدید به مهمانی خدا. به به، آدم وقتی میفهمه آدمه ها، ببین جوانای ما چقدر پاکن، از رجب دیدید، چون اینا حس آدمیت دارن، رجب شما نگاه کنید قلقله است تو این کشور، توی مراکز جا نیست. قدیما که ما نوجوان بودیم، بچه بودیم، یه موقع میرفتیم میخواستیم بریم اعتکاف، اعتکاف هیچ کی نبود اصلا، مسجد خالی بود، مثلا ما 5 نفر 10 نفر بودیم، علما به همه کسایی که تو سراسر کشور اعتکاف میمدن یه پولی هم میدادن، یعنی یه پاکت میدادن به کسی که روز آخر میخواد بره، یه پول بهش میدادن. الان چی؟ الان جوونا میان ثبت نام میکنن، جا نیست، پولم باید بدن، پول میدن برای عاشقی، برای 3 روز عاشقی ماه رجب، تازه ماه شعبان هم الحمدلله الان اضافه شده، اعتکاف ماه رمضان، چون پیامبر هر 3 روز هر ماهش خودش اعتکاف رو میگرفت، تو این 12 ماه این 3 روز پیغمبر میرفت ایام البیز اعتکاف، مگر که جنگی چیزی باشه یا مریض باشه، ولی پیامبر عادتا این 3 روز همیشه عشق بازی میکرد، 3 روز خلوت میکرد برای بخش خودش، میگه بی خیال همه، خودم کیم، خودم مهمترم، ولی ما این خودمو نداریم متاسفانه. خدا میگه او یه ماه بیا اینجا، دعوتت کردم مهمونی، بیا برسم بهت، بیا قوی شو، بیا با خودم انس بگیر، بیا با خودم عشق بازی کن، بیا صفا کن، بیا بسازمت. ولی این خانومه چون آقا خانومه میخواد بره، او غصه داره دیگه، حسشو نداره بیاد بالا، یعنی یه ماه همینجور احساس بدبختی هم داره، هر روزم میشماره نیرم چند روزش رفته، چند روزش مونده، تو سراسری که میفته ده سوم دیگه هی یواش یواش سوق میکنه، انشالله هفته دیگه این موقع آزادیم، نمیدونم 6 روز، 5 روز، 4 روز، 3 روز، 2 روز، نمیدونم داره یه سر داره میشماره که این عدد معکوس، خلاصه شمارش معکوس. بعدم شب عید دعوا سر از ماهو دیدن ندیدن، اه خدا کنه ماهو ببینن، بعد دیگه ما مثلا ما راحت شیم فردا. ببینید یعنی یه ماه عسل کاملا به درد نخوری که تو همش تو یه ماه مقاسی فرار کنی. حال دقت کرد این لطیفه‌ای که من هی تکرارش هم میکنم چقدر واقعیت داره، که طرف رفته محصل خوشحال و خندون، بعد بهش میگن خوش گذشت، میگه خیلی خوش گذشت، میگه خب بچه خانومت گریه میکنه، گفت اینو یادم رفت بود ببرم، خانومم یادم رفت بود ببرم. داستان واقعیه، این داستان داستان واقعیه. ما اصلا با معشوقمون هیچ جا نمیریم، اصلا نمیذاریم بیاد، میگه مزاحمه، میخوام بریم شمال میگه مزاحمه، میخوام بریم کیش و دبی و خارج میگه مزاحمه، میخوام بریم هر جا میبینیم نیاد مزاحمه، یه جوری بریم که این پاشوا نشه تو اونجا، چون اونجا من خوش بهم نمیگذره. من کیم؟ همین خانومه، همین آقایه. پیغمبر میگه اینقدر اذیت نکنید خودتون رو. ببینید ولا تو تابع هواها فی معصیت الله، تبعیت نکن میلاتو تو معصیت خدا، بندازد جداشه، آخر جلو خدا وای میسی، خمس نمیده، زکات نمیده، حجاب رو رعایت نمیکنه، نماز نمیخونه، بی حیاست، خیلی چیزای دیگر رعایت نمیکنه، برای اینکه درگیر هواهای مختلف، همه چیم فرار میکنه. اذن خوب دقت کنید، صحنه آخر فوق العاده مهمه، میگه چی؟ میگه اذن تو خاصمک یوم القیامه فلیعن البعضک بعضا، دعواتون میشه ها روز قیامت بین خود اصلی این زنونه و مرد، بخش انسانی، بخش مردونه و بخش انسانیتون دعواتون میشه روز قیامت. اون وقت روز قیامت یقه خودتون میگیری، میگی فلان فلان شده، من باید الان پیش خدا باشم، فلان فلان شده، من الان باید میرفتم بهشت، من الان میرفتم بالاتر از بهشت، به خصوص که در بهشتم باز میکنم میبینن دیگه بیشتر میسوزن. بعد جهنم هم حالا باز کردن درشو، خیلی وحشتناکه. بعد میگه آخه لعنت بر تو با این هوسات که انقدر منو اذیت کردی، انقدر وقت منو، عمر منو تلف کردی دائما با این هوسات، نذاشتی اصلا من به مقام آدمیت برسم، نقامی من به مقام محمود برسم، به قرب برسم، به شهادت برسم، به مقامات بالا برسم، چیکار کردی با من تو؟ خدا لعنتت کنه، میگه خدا تو رو لعنت کنه، دعوا هست اونجا بین خودت و خودت، بین این بخش با این چهار بخش دعواست قیامت. ببین اذن تو خاصمک یوم القیامه، روز قیامت با هم دعواتون میشه، هوسهای علمی و درسی و هنری و نمیدونم اجتماعی و سیاسی، هوسی که هم رئیس جمهور شم، هیچ قابلیت و لیاقت و توانایی نداره، خودش هم میگه من هیچ بلد نیستم، ولی رئیس جمهور میشه دفعه تو مملکت، نماینده مجلس بشم، عضو شورای شهر بشم، خب چی بلدی الان میخوای عضو شورای شهر بشی، نماینده مجلس بشی، بعد 80 میلیون آدم رو جواب بدی روز قیامت، میتونی میری خب میری اونجا الان میخوای مدیر ب... من مدیر کل شم، منو هوسای مختلف شغلی، برم بازیگر شم، برم هنرمند شم، برم نمیدونم چی بشم، همینجوری یک سر هوسای مختلف. بعد تو فردا قبل میفهمی چه کلایی سر رفته، حالا میای این بخش علمی تو، من نفسانی تو، نفس این بخش علمی، بخش حیوانی، بخش گیاهی، بخش جمعی تو لعنت میکنی که تو با این همه هوسات عمر منو تلف کردی، من باید مقدار عمرم خیلی جاها باید میرفتم اوج میگرفتم، اصلا تو چیکار کردی با من؟ تمام منو پیر کردی و تو این آرزوها منو به خاری رسوندی. طبیعتا 90 سالشه ها باز هوس داره. نوت سالشه باز میمیم آمارم نمیدونم برم نم فلان چیزو بسازم، فلان خونه رو بخرم، نمیدونم اون کارو بکنم، اون کارو کنم، با اون زمانت صدات میکنه اصلا گوشش کره نمیشنه، دستم نگاه کنید میخواد برای این خود، خود جاودانه و خود ابدی پول خرج کنه، نمیتونه، دستش تو جیبش نمیره، میخواد یه طلا بده، میخواد یه زمین بده، میخواد یه ماشین بده، میخواد یه فداکاری کنه برای خود واقعی خودش، برای خودش، برای کسی اونو که احتیاجی ندارن، که این خدا انقدر منفور و غریبه است که آدم نمیتونه دست به مالش ببره برای این هزینه کنه، ولی برای بخشای مختلف پول او راحت قرضم میکنه، تازه دوزی هم میکنه، بیت المال همه کاری میکنه برای حوثای پایینش، اما نوبت بخش انسانی که میشه اصلا هیچ رغبتی به فداکاری، وقت گذاری، آبرو گذاری، استفاده از علم، دانش و عشق تو این آدم وجود نداره. هوس یعنی همین. لذا میگه با هم دعواتون میشه. همدیگر رو لعن میکنید، مگر اینکه ببین استثناشو نگاه کنید، الا ان یغفر الله تعالی و یستر برحمته، مگر اینکه خدا روز قیامت مغفرت شامل حالت بشه، بپوشونه، آب روزی نشه اونجا که تو چه خرابکاریایی کردی. این دست از خدازاری ما باید برداریم، بذاریم این خودی که از جنس خداست یه نفسی بکشه. خدا رحمت کنه مرحوم الهی قمشه‌ای رو. چقدر قشنگه این شعر. ترسم که این تن این چهارتاست، دستم رو نگاه کنید. ترسم که این تن که حائل است به جانم، یعنی اون کودک عزیز، اون حقیقته. ترسم که این تن که حائل است به جانم، سقط کند کودک عزیز روانم. یعنی اون کودکی که از خدا تو من هست، خدا از خودش کودک به ما داده، نذاریم روش بکنه و سقط بشه توی هوس‌های چهارگانه، سقط بشه. خیلی حکیمانه است این شعر. رحمت الله علیه مرحوم الهی قمشه‌ای، ولی خدا. استاد ما میفهمون من وقتی میرفتم پشت سر مرحوم الهی قمشه‌ای نماز بخونم، اونقدر غرق خدا بود و مست بود. گفت یه موقعی من میدیدم که رفتم اقتدا کردم پشتش، اون سر نماز همینجوری یه دفعه اصلا میبینه که رفت اون ور فرش، اصلا قرار نداشت، اصلا قرار نداشت، اصلا نمیدونست الان رو زمینه، اصلا متوجه نبود. این آدم میگه میترسم، ترسم که این تن که حائل است به جانم، سقط کند کودک عزیز روانم. نظر من زندگی کنم، نظر رشد بکنم. خیلی از آدم ها تو دیگه 40 سالگی، 50 سالگی، 60 سالگی بچه سقط شده، من حقیقیشو اصلا سقط شده، تموم شد. خیلی خطرناک. اینه که حضرت داره با کلمه چی تعبیر میکنه ازش؟ اعوذ بک من متابعت الهوا. خدای من میترسم این هوسام، این درخواستای مکررم، برای هر چی، برای خوردنی، برای لباس، پوشاک، نمیدونم بخشای حیوانی و اینا که باز الان تلویزیون شما دیدید طرف زنه اینجوری میکنه دیگه، از ظرفام بدم اومد، متنفر شدم از این ظرفام، حالا یه ظرف جدید برم بخرم. یعنی دقیقا نفس و شیطان داره میخواد جنسش رو بفروشه، میاد یه عالم تو سر اون چیزی که تو داری میزنه، حال تو از اون چیزی که داری به هم میزنه که حوث کنی بری اینه که این میخواد تو بخری. لذا این دائما همینجوری اکثره تو این فیلم ها، تو این کانال ها، تو این شبکه ها دائما به میلیون ها شهوت به تو پیشنهاد میدن، شهوت جمادی، گیاهی، حیوانی و علمی. دائما بهت پیشنهاد میدن که تو دیگه اینقدر همش سر ذوق اینا رو داشته باشی، اصلا دیگه اون کودک عزیز روان فراموش میشه، سقط میشه و تو اصلا نمیفهمی برای چی اومدی به این دنیا، نمیفهمی اصلا هدف خلقتت چیه، اصلا نمیفهمی کی هستی تو. وقتی هم یه کسی، مربی، استادی، کش ذهنی تو رو میگیره، میاره تا برسوندت به الله، به من حقیقی، چون معشوقت اونوره، ولت که میکنن ذهن در میره اونجا، چون معشوقت اونورن. هر چه بهت میگم بابا تو یه کسی دیگه هستی، حواست باشه تو زن نیستی، مرد نیستی، نمیخواد قبول کنه. این ذهن مثل کش میپره سر معشوقای حیوانی خودش. این که ما باور کنیم کی هستیم خیلی مهمه. ما موفق هرگز نمیشیم به این توفیقات مگر اینکه معرفت نفس پیدا کنیم و باور کنیم کی هستیم. اون موقع است که یه دفعه تو وای میسی یه طرف خودت، به چشم دشمن به بخشای این چهارتا نگاه میکنی. شماها میخواید منو هلاک بکنید، شماها دائما با این حواساتون میخواید منو نابود بکنید. بشینید سر جاتون دیگه. ببین ما بالاترین عشقو به بچه مادرش داره، هیچ کس بیشتر از یه مادر عشق بچه نداره. اما این بچه یه جایی میگه، رفته بیرون به مامانش میگه اینو میخوام، اونو میخوام، اینو بخر، اونو بخر، مادر یه جایی میره بعد وایس جلو بچه میگه سر جات بابا، روزی یه بار یه چیز میخرم، بعد یه کالا، الان بیسکویت میخوای یا بستنی، همین یه دونه و سلام، این بیسکویت میخوام، بستنی میخوام، آب میوه میخوام، شیر کاکائو میخوام، ژله میخوام، همش یه سر شکمش اینه. این پدر ما پدر مادر رو در میاره. یه جایی هست تو باید بفهمی که این چهارتا دشمناتن. اعدا عدو وک نفس و کلتی بین جنبک، دشمنترین دشمنت خودت، خودت خودتو نابود میکنی. لذا پیغمبر فرمود صلی الله علیه وسلم که اذیت نکنید خودتون، اذیت بکنید اذیت میشی. یعنی چی؟ یعنی میری جهنم. هر چقدر به این کودک عزیز روان بیشتر گناه بکنی، ظلم بکنی، بهش اذیتش کنی، نذاری روش بشه، نذاری غذاشو بخوره، قیامت باید جواب بدی، چون ظلم کردی به یک کودکی از جنس خدا. اینو خوب دقت بکنیم. الان ما علی علیه السلام فهمید اگه کل هیچ کس نفهمیده این معنا خیلی سخته، فکر می‌کنیم راحته، اما میگه اگه همه دنیا رو به من بدید یه دونه رو از دهنه یه مورچه بگیرم، در حق مورچه هم چه ظلمی من نمی‌کنم. آدم ها که الان پدر مادر و زن و بچه خودشون رو میخورن سر دنیا، ظلم میکنن شدید به یه ملت، یه دفعه میشینه برای ده ها میلیون انسان یه نقشه اقتصادی کثیف میریزه و بعد میگه تو دولت قبلی، همین الان بعضی از وزرای الان میگن تو دولت قبلی، نه دولت شهید رئیسی، دولت قبلی، دولت نحس قبلی که ده سال کشور رو نگه داشت، میگه الان هم که همین الان هست تو بانک، میگه من بانک مرکزی که بودم، رئیس بانک مرکزی میگه آقازاده ها پولدارا به ما فشار می آوردن ارزو گرون کن، یعنی 80 میلیون آدم به خاک سیاه بشینم، یعنی ارزو گرون کن. چرا؟ ما کار اقتصادی داریم، اگه شما ارزو گرون بکنید ما سود بیشتری میبریم. فشار میارم به دولت که ارزو گرون کن، دیدید تا کجا رسوندن دیگه. چجوری میشه آدم اینقدر وحشی میشه که حاضر ده ها میلیون آدم به خاک سیاه برسونن که میخواد سود ببره؟ تو یه مورچه رو بهش ظلم بکنی فردا جوابشو باید بدی. پیغمبر فرمود که خانم اگه یه گربه رو بهش رسیدگی نکنه، غذا نده بهش، گربه‌ای که اومده در خونه و این گربه از گرسنگی بمیره، این خانم میره جهنم. چون به یه پرنده هم ظلم بکنید جهنم داره، به یه مرغ هم ظلم بکنی جهنم. چجوری میشه آدم یه دفعه به عزیزترین کساش، به ملت خودش خیانت میکنه؟ چی میشه آدم یه دفعه حاضره تمام مصالح ملتش رو بده به دشمن؟ چون نفع هواهای نفسانی خودش رو ترجیح میده به کل کشورش و ملتش، ولو رئیس جمهوره، ولو وزیره، ولو نماینده مجلسه، ولو استاندار فرمانداره و هر کسی دیگه. آدم اینقدر وحشی میشه و خطرناک. هوای نفس اومد سراغت، یه وحشی به تمام معنا میشیم هممون اگه اومد سراغ ماها. بیرحم میذاری امام زمانت آواره بمونه که تو به هوسات برسی. او هر روز داره میگه هل من ناصر ینصرنی، و تو اصلا کاملا بی‌عاطفه این نسبت بهش. چرا؟ تو مشغول هوسای خودت. آقای امام زمان لنگه، امام زمان مسئله داره، امام زمان الان بچه‌هاش دارن جویش تیکه تیکه میشن، هر روز هم داره هل من ناصر ینصرنی میگه. تو چیکار میکنی؟ میبینید پول داره، امکانات داره، آبرو داره، علم داره، موقعیت داره، نمیتونه در خدمت امام زمان باشه. انقدر ما الان آدمایی داریم که درگیر هواهای خودشون هست، هم لباسای خود من، که اگه یه جایی یه استغاثه‌ای برای امام زمان باشه، اینا چشم دیدن همین استغاثه هم ندارن. آقا استغاثه چی برای امام زمان؟ دعا یعنی چی؟ یعنی چی؟ کجا اومده استغاثه؟ نشه. یعنی خودش نیفتاده به استغاثه برای امام زمانش. خودش این دلتنگی و بیقراری نداره. عالم هم هست. خیر سرش میگن مجتهد، عالم فلان. اما نه. هیچ استراری نداره برای امام زمانش. دعاها، این همه قرآن رو استغاثه گفته، این همه روایات راجع به استغاثه ما داریم، راجع به دعا داریم. این همه خود امام زمان میگه بگید القوس 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 یا صاحب الزمان، اما از تو دل این از بس شهوتهای دنیایی و علمی هست و منیتها هست، انانیت وجود داره، خودش که نمیفته به استغاثه، بقیه میگه استغاثه چیز بی خودیه، بردارید این حرفات چیه، اینه برای چی برای امام زمان باید استغاثه بکن؟ اون کسی استغاثه نداره یعنی نمیفهمه کیه، کسی استغاثه نداره یعنی نفهمیده آدمه، و یه روز بدون امام زمان چه خسارتی برای بشریت و انسانیت، برای خودش داره، حتی برای خودش. احساس نیاز به مربی و خلیفت الله نداره، چون یقین نکرده آدمه، خودش رو به عماره انسان نمیشناسه. مراقب خودمون باید باشیم تا بتونیم تو چادر امام زمانمون باشیم، در خدمت امام زمانمون باشیم، در واقع در خدمت خود حقیقیمون باشیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.